امروز
دوشنبه است، 8 مهر 98، جلسه 13 جواهر البلاغه، بحث بلاغت الکلام وسط شالی 30 سوره قاف. مقدارش رو خوندیم تا کلمه منافقون از فإنه سبحانه امروست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آله الطاهرین و اجمعین و اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقیم. آیه 30 سوره مبارکه قاف این است که یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. و این آیه شریفه رو دیروز یک تصویر سازی اصطلاحا بهش میگن از آیه داشتیم. آیه رو بایستی خوب تصویرش رو فهم کرد. در آیه قبل داره که اینها نزد خدای متعال مخاصمه میکنن، این میگه تو عامل بدبختی من شدی، اون میگه تو عامل بودی، و جواب میاد لا تختصموا لدی، نزد من مخاصمه نکنید. بعد هم فرمود که ما یبدل القول لدی، نزد من قول تبدیل نمیشه. تبدیل نمیشه میشه یعنی نوشته شده که شماها حتما دیگه برید جهنم، یعنی اینا دیگه اون لایه های آخرن. حالا یک تصویرسازی هایی داده قرآن عجیبه، واقعا عجیبه. مثلا آیات مربوط به اعراف که گاهی بعضی از دانشجوها غیر ذالک میپرسنم اینو، سوال مقالطیه، من همینجا جوابشو بگم چون مهمه. میگن آقا خدای متعال در قرآن کریم برای مورچه سوره قرار داده، برای عنکبوت سوره قرار داده، بعد شما هی میگید اهل بیت اهل بیت، ولایت ولایت، یه دونه سوره ما نباید داشته باشیم برای ولایت. وجه مغالطی سوال چیه؟ اینه که این فکر کرده که اگه یه سوره شده سوره عنکبوت، معنیش اینه که اون سوره درباره عنکبوته. یعنی از اول سوره تا آخر سوره روش ساخته شدن تار عنکبوت، روش کندن تار عنکبوت، روش کشتن عنکبوت، روش رشد عنکبوت، تکثیر مثل عنکبوت، پرورش عنکبوت، دیر اومدی خوشمزه بازی هم در میاری، خب سر ساعت بیا. عرضم به حضور شما که این اسم مشتری های پارسالمونه میدونه که من آدم بد اخلاقی هم، فیلی ناراحت نمیشه، سر ساعت بیاید. بعد دیگه میاد دیگه، نه حالا تا چند دقیقه اصلا سوال نباید بکنی، باز این میشه بلاغت. بعد مثلا سر تو بندازی پایین، بعد میخوای سوال کنی، مثلا بعد اینطوری مثلا سوال کنی، یعنی من حواسم هست که من اونم که دیر اومدم و همه نیومده داری. آره خب بله، عرضم به حضور شما که به حضور شما عرض کنم اینجوری که نیستش. به مناسبت یک آیش اسم این سوره شده چی؟ عنکبوت. به مناسبت یک آیه شده سوره نمل. نامگذاری سوره ها سوره بقره 2.5 جز درباره گاو که صحبت نکرده خدا، یه داستان گاو بنی اسرائیل. پس این وجه مغالطیش اینه، ولی جواب جدلیش اینه. یعنی شما تا بیای به این بگین تا میگن آجا ما که هر چی میگیم، ما شما آخوندا یه توجیهی براشون. یکی از طلبه ها بود، خیلی طلبه زبر و زهنگ و از اینان که همه جا هستن، زبلخانی بود برای خودش. بعد مثلا با لباس مبدل همه جا میرفت اینا. یکی از آقایون که حالا برای حوزه یک کتاب درسی هم نوشته، من بعدن شناختمش، نمی یه مدت من جماعت داعش بوده میرفته تو دل داعش اینا، حالا به دلایل امنیتی نمیگم، ولی من یه دفعه باش نشستم و شد از چهرش هم یاداری میخورد با مختزای حال انتخاب کرده بودن و اینا. خلاصه میرفته مثلا تو دل داعش اونجا نماز جماعت هم برای اونا میخونده، برای این که بفهمه چه خبره. اینا هم نیرو اطلاعاتی بودن، نیرو علمی دیگه، حالا بعضی واقعا عجیب غریب هم دیگه. تو حوزه هم خلاصه مدل چمران داریم، شهید چمران. بعد این آقای طلبه زرنگ یه رو رفته بوده توی کلیسا، خودش برای من تعریف میکرد و گفت این کشیشه هی بحث کردم سر توحید، هی سوال کردم، هی اشکال کردم، ولی که نمیش من طلبم. آخرش دیگه وقتی قشنگ گذاشتمش لای منگنه و اگهش اینطوری کرد، آقا ول کن، شما فکر کردی من آخوندم شما هرچی بپرسی من یه جوابی بدم؟ بلند شما رو آقا. حالا چی میشه که طلبه ها همه فن حریف میشن و از قدیم اینجور بوده؟ علتش من که واقعا اینو دیدم، لمس کردم با همه وجودم، اینو بهتون میگم، هر کیو من دیدم این دروس حوزوی رو دقیق خونده چنان اهل دقت میشه هیچ جا سرش کلا نمیره. داستان اینه. بله، حالا سوال مقالطیه ولی جوابش میتونه این باشه. بگید آقا سوره اعراف سوره اهل بیت دیگه، به نام اهل بیت. این سوره اعراف که فکر میکنم 20 تا اندی صفحه است، 21 صفحه یا چقدر این حدودا باید باشه. بله دیگه، صفحه 150 شروع میشه، 176 به نظرم ختم میشه. یعنی نه 26 صفحه است. بله. 27 صفحه میشه این سوره اعراف. این اعراف اصلا یعنی اهل بیت، ائمه معصومین علیهم السلام. و ما خیلی از این غفلت کردیم. همه جا سوره ولایت رو مثلا یا گفتیم سوره کوثر یا گفتیم سوره فجر، درسته، ولی سوره اعراف هم مثلا این تصویرگری سوره اعراف رو امروز برید ببینید، از آیه 38 به بعد، 38 تا 50 تصویر بخشی از کسانی است که میخوان برن جهنم و کسانی میخوان برن بهشت. واقعا پشت آدم رو میلرزونه و واقعا زیباییش انسان رو مست میکنه، هم زیبایی های لفظی، هم زیبایی های معنوی، هم زیبایی های اهل بیتی. خیلی جریان عجیبه. این موقفی که الان اینجا سوره قاف داره میگه، که بعضی میگن آقا یعنی چی که قرآن 2000 آیهش درباره معاده و چه خبر این همه آیه؟ جواب، 50 موقف داره قیامت. به قول علامه جوادی حفظه الله، کسی میتونه بگه من مفسرم که این آیه های قرآن رو فهم کنه؟ هر کدوم این آیات معاد ناظر بر یکی از این 50 موقفه. شما اگه فهمیدی این کدوم آیه مال کدوم موقفشه، شما میشی مفسر. و الا همینی میشه که بعضیا میبینن هی بین این آیه معاد با اون آیه معاد نمیتونه جمع کنه، میگه تو این آیه اینو میفهمن، مثلا فلا مثلا یعرف المجرمون بسیماهم، و مثلا آیات دیگه فرض بکن لا یسأل عنهم، مثلا فرض کن الان آیش این دومی تو ذهنم نمیاد، لا انزم به این انسان ولا جان باری کرده، مثلا این سوال نمیشه. این با آیه سوره صافات چجوری جمع میشه که وقفوهم انهم مسئولون؟ ببین اصلا نمیدونه که اینا هر موقفی یه اتفاقاتی توش میفته. این موقف سوره قاف موقف آخره. ما یبدل القول لدی، یعنی دیگه موقف شفاعت هم چی شده؟ تموم شد. یعنی دیگه اینا کسایی هستند که حتما 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 دیگه باید برن توی جهنم. تو این موقف نگاه میکنن میبینن جهنم خدا کوچیکه، بهشت. و حالا اینجا آیاتی هم بود دیگه، دیرو وقت نکردم بخونم. ببینید آقایون، بهشت و خدا نفرمود من پر میکنم، بهشت پر نمیشه از بس که چیه؟ وسیعه. یعنی یه بهشتی تو قصر خودش نشسته تا 5 تا قصر اونورتر، 5 تا قصر اونورتر هم مال خودشه. این همش مال این یه دونه است. ولی جهنم و فرمود لأملأن جهنم منک و من من تبعک منهم، لأملأن جهنم منک و منهم چی؟ اجمعین. به این مزامی در چند سوره داریم، سوره صاد داریم، سوره اعراف بسا داریم، اگه درست بگم جهنم خدا پر میکنه همون تعبیریست که دیرو عرض کردم. یه کلاس انقدی داریم 500 تا آدمو میکنن اینجا، بعد یه 500 تا دیگه بیرونه. هر چی نگاه میکنم میگم آقا دیگه خدا وکیل دیگه ما دیگه اینجا جا نمیشیم. احتمالا ما رو میخوان برگردونن موقف قبلی، بحث شفاعت و اینا. اونجا این ندا میاد، یا من قول لجهنم علم طلعت، میگه نه من مثل خلاصه معده میمونم، یه مقدارم میتونیم جواب بکنیم. حالا من میتونم تشبیه ها باید بلیغ باشه دیگه. این من میتونم که آره، یه استادی داشتیم میخواست بگه ایشون خیلی قلمش خوب کار میکنه و مفصل مینویسه، میگفتش که ایشون قلمش اسهال داره، همه میخندن. اینا رو بعدا تو باب تشبیه میخونیم. اینا رو بهش میگن تشبیه هایی که چی؟ هیچ وقت بلاغیون نمیپسندن. بله این تشبیه وجود داره که شما مثلا یا قلمش اسهال داره، اینم میذاره رو کاغذ و میره، این خودش باید نمال این بدوه. بعضی تشبیه ها عرف پسند نیست. حالا امروز هم اشاره میکنیم تو درس. اینم یه مثالش بود، گفتم همینجا بگم. هل امتلأت، پر شدیم؟ یه نام مثل معده میتونم جا باز کنم. و تقول و هل من مزید، او جواب میده که بازم هست، یعنی آره بده بیاد ما هست، بازم هست، من مزید میخوام. مزید یعنی زیاده خواهی داره میکنه. فانه سبحانه لم یقل جهنم واسعتون. خدای متعال نفهمون جهنم واسعه است. باز تاکید میکنم اگه من این توضیحات دیرو از تحریر و تنویر نمیدادم، شاید اونجا کسی، من نمیدونم تو پیش مطالعه کیا اون چیزی که ما دیرو گفتیم و فهمیدن و کیا نقطه مقابلش رو فهمیدن. یعنی تو پیش مطالعه الان دست بیارید بالا چند نفر این تصویر رو فهمیده بودن که این آیه اینا میخوان آقایون بگن که جهنم چیه؟ خیلی بزرگه. خیلی کیا اینو فهمیدن تو پیش مطالعهشون؟ کیا اونی که ما گفتیم دیرو فهمیدن؟ دو سه نفر. خیلی خوب، بقیه هم ظاهرا پیش مطالعه نداشتن یا یه چیزی فهمیدن که خیلی عجیب بود. بله. پیش مطالعه لازم جان.
بیشتر از این مثلا مهمونی میکشم، بیشتر از این که خوردن بخورن بسته دیگه.
نه که قبلش داره ما یبدل القول لدهی، یعنی شماها حتما تو این جهنم میرین، این ردخور نداره. و اینا میگن که کل ما دخلت امتون لعنت اختها، یعنی اینا فوج فوج وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا. زمرا یعنی چی؟ گروه گروه وارد جهنم میشه، یهویی همه رو نمیریزن. پس آره هی پر کردن، هی پر کردن. این نگاه میکنه میبینه تا بیخ گلوی این الان هست، میگه دیگه احتمالا دیگه ماها رو، خب طبیعتا هم اونایی که کارشون خرابتره رو اول میفرستن تو دیگه. اینا نه که تای کاره، اینا میگن ببین دیگه مثلا فرعونیا که رفتن، این آمریکایی هم که رفتن، این سران اروپایی هم که رفتن، احتمالا دیگه مثلا ماها چی جا برامون نباشه، ماها رو دیگه میخوام برگردم. میگه نه قبلش گفتیم ما یبدل القول لدی، یعنی شماها حتما میرید تو جهنم، این دیگه آخرین موقف بود دیگه جهنم. لذا میگم آیات قبلا باید دید. بله بله، به قول شما ممکنه باشه مگه بازم هست آقا ما دیگه جا نداریم مثلا اینطوری. بله خود نه نه اینطوری نه. و قلی بله فانه سبحانه لم یقل جهنم واسعتون، بل عبر عنها به سوال و جواب، در قالب سوال و جواب مطرح کرده که خدای متعال سوال میکنه جهنم، باز جواب نمیده. جوابو با چی میگه؟ با سوال دوباره. ببینید با سوال، سوال و جواب میده. خب بل عبر عنها به سوال و جواب و الاستفهام منه تعالی ليس بحقیقیه. آیه مستحضرن استفهام یعنی طلب فهم، طلب فهم هیچگاه از ماهیت خدای متعال حقیقی نیست، حتما مجازی است. خب چه داعی و انگیزه اینجا برای استفهام بوده؟ اول مقنی بحث همزه استفهام اونجا خوندیم، بل تقریریون، یعنی میخواد از مخاطب چی بگیره؟ اقرار بگیره. حلم طلعته به نیت اقرار، این که او بگه که نه من پر نیستم، من میتونم جا باز بکنم، بازم من میتونم داشته باشم. این اقرار رو میخواد خود جهنم به اینها بکنه. و جهنم وقتی میگه اینا، باز میبینید هول و تخویفش چیه؟ بیشتر از اینه که بگن نه آقا جهنم جا داره، بعد تعریف میکنه نه آقا اینها جا نداره، ما داریم میبینیم. ولی این که خدا ندا بده ای جهنم بگو ببینم، ولی این جهنم موجود زنده حرفم میزنه. علم مزید اونیه، چون همه موجودات سخن میگن، این هیچ استبعادی نداره. المیزان هم میگه بعضی اینجا فوری گفتن آقا اینا نمیدونن مجاز است و نه. آیه 44 سوره اسراء و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. همه موجودات در این عالم، حتی جمادات حیان و تسبیح دارن، متها ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم با شما نامحرمان مخاموشیم. و در قیامت که روز ظهور بروز حقه میبینید که اینا چی صحبت میکنن. قالو لجلودهم لما شهدتم علینا، قالو ان بگید انتقن الله الذی، این آیه باید به زبون طلبه خیلی راحت بیاد، قالو انتقن الله الذی انتق کل شهر، ما رو اون کسی به نطق این آیه سوره فصلت 21 اگه درست بگم شماره آیه ها رو، معمولا شماره آیه ها رو حالا یا درست میگم یکی معمولا یکی این برام برام ممکنه بگن، حالا دیگه بعدم ببینید قرآن رو، انتقن الله الذی انتقى کل شی، و جهنم هم به نطق میاد، اینا نطق رو میشنون. خب چه مجازی، منظر الی حلاوت الجواب، به شیرینی جواب نگاه کن، فانه لا یکون بقول الله او لم امتلئ، نگفت نه من پر نشدم، حلم طلعته لا، یا نگفت لم امتلئ پر نشدن، بل جا اعلا صیغت سوال، او هم با سوال جواب میده. و دوستان مستحضرن تو دل سوالات تحویل بیشتر میشه. اینجا به جهنم میگیم حلم طلعته، اینا میگن آخ آخ خدا کنه الان بگه چی، آره دیگه من پر شدم دیگه جا ندارم دیگه ببخشید، اینا رو مثلا ببرید دیگه. تحویل یعنی هی چی، طرف هی تو هول و بلا الان مثل سیخ و سرکه داره میجوشه. بعد اون اینجوری جواب میده، هر من مزید بازم هست، زیادی هم بده آقا، آقا بده بیاد، اینطوری برخورد. بل جاء على صيغة السؤال فإنه تقول مشبهة بجاء إن شرحانه. دوستان مستحضرن اینجا باید مشبهة بخونید، اگر این ب نبود چی میخوندیم؟ مشبهة. اینو کجا یاد گرفتیم؟ اول بحث صفت مشبهة تو الفیه، باب و صفت مشبهة ب اسم الفاعل. بعد خود ابن مالک چی شعر و سرود؟ صفتان استحس نجر و فائلی معنن به هل مش به حتوس مل فائلی. این دیگه به نداره، لذا این صفت مش به حتوس مل فائله یا مشبهتون بسم الفائل. اونم همینه باز، بله، یعنی مشبه لیسه یا مشبهتون به لیسه. اینجا میگیم تقول و مشبهتن به جاء ان شرها نن. دوستان میگن نظر دیگه
شرها
نه چرا
مثل
ادشان غیر منصرفه، الف و نون زائده الف و نون زائده به شرط اینکه مؤنثش تایی نباشه، مثل ندمان ندمانه نباشه میشه غیر منصرف. اینجا هم ظاهرا شرحان شرهاه، مثل عطشان عطشاه، لذا میشه به جاء ان شرحانه. شره و شرحان رو چی معنا کرده بود الوسی؟ اون آدمی که از سیر نمیشه، آدمی بله معنا کرده شره و شرحان، مردی که چون مذکره مؤنثش میشه شرها با الف و یه می نویسن، مردی که به قضا و امثالش بسیار حریص و سیر نمیشه، آدمی که سیرمونی نداره. مشبهتن به جاء ان شرحان لم یشبع بعدو، یعنی مثل شبیه یک آدم تشبیه شده به یک مرد گرسنه‌ای که خلاصه سیری نمیپذیره و بعد از این هم سیری نداره. علم مزید یا آیا مزید هست؟ جانم سوال داریم؟ آیا بفهم؟ فتضح. و ببینید واژه پردازی های قرآن دیوانه کننده است. شما همین 5 تا آیه بعد برید ببینید برای بهشتی ها چی میفرمان. لهم فیها ما یشاؤون و لدینا مزید. به این که میگم قرآن واقعا عجیبه اینا ها. میگه به جهنم میگه پر شدی، میگه حلم مزید بازم هست. از همین واژه مزید برای کیا استفاده میکنه؟ برای بهشت. میگه یه مزید دیگه هم داریم، لهم فیها ما یشاؤون. بهشتی ها تو بهش هر چی بخوان هست، اونجا چیزی برای ممنوعیت که نداره. اما ولده اینا مزید، یه چیزایی هست بهشتی نمیدونه که چی بود که بخواد بخوادش، اونو هم ما بهشتی میدیم. علامه جوادی سر در زیاد این مثال رو میزدن، میفهمیدن الان شما مثلا یه کشاورز سرزمینه، یه آرزوهات رو کاغذ بنویس، هیچ وقت تو آرزوهاش نمینویسه که یکی از آرزوهای من اینه که نسخه خطی تهذیب که مرحوم شیخ طوسی نوشتن رو من در دست داشته باشه. اما یه فقیه ارزش اون نسخه خطی رو چی میفهمه؟ چون الان تو یه روایاتی تو تهذیب گیر میکنه که اگه ببینه خط خود شیخ این بوده، این کلمه این بوده، فتوا کاملا روشن میشه. یا ایشون میفرمودن هیچ وقت اون مثلا طرف نمیگه راننده تاکسیه، مثلا ایشون میگه که آرزوهای من اینه که ببینم این فراز پایانی دعای عرفه این از امام حسین هست یا نیست، این آرزو رو من بدونم واقعا از خود امام حسین صادر شده. حالا بحث دیگه روش، ولی خب این آرزو یا عالمه. وقت اینه که خدا رحمت کنه مرحوم الهی قمشهری رو که ترجمه قرآن دارن، باز ایشون میفهمیدن، علامه جوادی میفهمیدن، ایشون میفهمیدن آرزوی من اینه، یعنی بهشون میگفت اواخر عمر بهشون گفتیم آقا آرزوتون چیه؟ شما مثلا حالا از دار دنیا رفتید وارد بهشت شدید اونجا چی؟ دنبال چی میگردی؟ شما الان بعد مرگت و من آرزوم اینه که بشینم لبه حوض کوثر قرآن و نهج البلاغه را از امیرالمومنین یاد بگیرم. یعنی میشه مشتهیات یک عالم ملا. حالا خیلی های دیگه هم هستن که میگه آقا شما داری میدید مثلا جبهه شهید چی برای چی؟ میگه آقا من فقط برسم تو بهش این حوری ها رو ببینم. من میدونم با اینه، یعنی خلاصه چی؟ همه ذوق و شوقش چیه؟ حور و قصور بهشته. این آقای عالم ملا شدن این دیگه، ملا میدونه اونجا حوری هست، قوری هم هست، قصر هم هست، همه چی هست. میگه اونا که هست، من کیو میخوام؟ من امیرالمومنین میخوام، من امام حسین میخوام و هم حداس الحسین علیه السلام. اون حداس الحسین هر کسی که نمیشه که، یعنی این آیه سوره زمره دیگه، وسیق الذین کفروا، همین الان خوندم، وسیق الذین کفروا الی جهنم زمره. سیقه یعنی چی؟ کاروان که میرفت یه قائد داشت، یه سائق. قائد را می افتاد می گفت کاروانیان حرکت، اینا را می افتادن. یه عده بودن اینایی که شل می جنبیدن و بعض مثل بعضی اینه که دیر میان کلاسگاهی. اینا نیاز به چی داشتن؟ سائق. از پشت باید اینا را چی؟ سوق می داد ببرد. خب سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا که معناش چیه؟ مشخصه دیگه. سیق یعنی از پشت میگن آقا بفرما تو جهنم، چون قاعدتا کسی خودش نمیپره اون تو. ولی دعای بعد شما نمیفهمیدیم اگه روایت نبود. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمرا. بهشتی رو باید هول بدن بدن تو بهشت. روایت میاد باز میکنه که این الذین اتقوا، الذین اتقوا معمولی نی و هم قداس الحسین. اینا لحظه‌ای که میگن بفرمایید وارد بهشت، نه که علل اعراف رجال، حالا آیات اعراف هم برید امروز بخونید تا این تصویرگری قشنگ کامل شه براتون. اونجا که امام حسین علیه السلام آیه 46 اعراف میفرمایند که ادخلوها، بفرمایید شماها وارد بهش بشید، اینا نمیشه. اینا وای میسن یا ما به یا نعیمی و جنتی یا دنیای و آخرتی، خلاصه بهشت ما تو بودی دیگه، حالا ما مثلا الان کجا بذاریم بریم؟ بعد داره انقدر اون حور بهشت و اون خدمه بهشت دم در بهشت وایسادن معطل میشن، اذیت میشن، عاقبت خلاصه به حضرت میگن که آخو مثلا اینا رو بگید بیان تو دیگه، ما اونا مشتاقن به اینا. بعد اینا رو چیکار میکنن ملائکه؟ این بار با احترام، با احترام صیغه اینا رو باید هل داد برد تو بهشت. خب اینه دیگه. خب و اونجا داره ولدینا مزید. ولدینا مزید یعنی چه؟ یعنی این یه چیزایی بود که اصلا نمیدونست که همچی مشتهیاتی هم وجود داره، اینا رو هم ما اونجا بهش میدیم. همین راننده تاکسی میره تو بهش وارد میشه، میگن حالا بیا بشین اینجا کنار حوض کوثر، این شراب اول بخور، مست شی، این میخوره مست بهشتی میشه. بعد میگن که خب حالا بشین اینجا، ما میخوام که این دعای عرفه رو بگیم، این قسمت آخرش از امام حسین هست یا نه و اگر هست معارفش چیه. بعد این اونجا بیشتر مست میشه، یعنی اصلا میگم چه آرزویی نداشت تو دنیا، ولی ولدا اینا چی مزی حالش میبره. فتذر با این چیزایی که گفتیم دیگه جنبندی از آیه 30 سوره قاف آمد این بیرون، ان الحال هو الامر داری للمتکلمه. ترجمه کنن دوستان، حالا از فضای امام حسین دیگه باید یواش یواش به زحمت بیان بیرون دوستان، باید ما صیغه کنیم رفقا رو و سوق بدیم به طرف جواهر. نمیشه واقعا بعضی از احادیث عجیبه. خدا کنه انشاءالله حال ما واقعا در دنیا و آخرت همین جور باشه، چون حقیقت بهشت، چون داره که از هم بهش به نور ابا عبدالله حسین علیه السلام خلق شده، حقیقت بهش حسین بن علی است. انشاءالله تو دنیا بهشت حسین باشه، تو آخرت بهشت حسین باشه و روزی ما انشاءالله در دنیا و در برزخ و در قیامت حسین بن علی باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی
فتضح. با این جنبندی آیه ترجمه کنید، نکته متخانی داره. من جاهایی میبینید رو نکات متخانیش وای میستن، متن نسبتا روانه. الحال این قشنگ میتونه سوال آزمون باشه، این قسمت های جنبندی چیزای مهمیه، چون دیگه بعدا ما با اینا هی کار داریم، هی با اصطلاح کار داریم، میگیم حال اینه، مقتضای حال اینه، بلاغت اینه، کلام بلیغ اینه. خب یه بار این چهار تا اصطلاحو جنبندی کنید. هو الامر الداعی للمتکلمه الى ایور ده کلامه و علا صورت مخصوصت دون اخرى. ترجمه بفرمایید. حال اون امریست که دعوت کننده است مر متکلم را. مرحبا، لام شد لام چی؟ تقویه. هو الامر الداعی للمتکلمه، دعوتش میکنه به چی؟ به این که ایراد کند کلامش را به صورت مخصوصی دون صورت دیگری. این صورت ها مثل چی میتونید بگید؟ مثل صورت ایجاد و اتمام و مساوات، صورت تأکید و عدم، صورت حذف و ذکر، صورت این همین صورت هایی که دیروز گفت. و مقتضی حال هو صورت المخصوصة المدعو الیها. مقتضای حال چیه؟ اون صورته که بهش دعوت شد، یعنی همین که الان گفتی. مثلا میگه مخاطب تیز هوش دعوت میکنه به چی؟ به ایجاز. حالا من همش هم نگم مخاطب تیز هوش. دیشب داشتم فکر میکردم، گفتم این مثالم بذار بگم، اینا رو از قرآن میگم. سعی میکنیم اینقدر انشاءالله بریم محضر قرآن کریم، چون واقعا این درس بهانه قرآنه. این آیه 22 تا 28 سوره قصص، اینا که دارم میگم جایزه هر کسیه که در طول روز بره اینا رو بخونه. 22 تا 28 قصص رو حتما امروز بخونید. حضرت موسی علیه السلام رفتن رسیدن به مدین. یه مثال میخوام بزنم از ایجاز، خیلی دقت کنید، چنیدنیه، بلخص بحث روز ماست. خواهشان زیادی گوش بدید. جلوی سر از انحرافات امروز ما رو میگیره. حضرت موسی علیه السلام به زحمت فرار کردن که اینها حضرت رو نگیرن نکشن، رسیدن به مدین. نگاه میکنن به چاه مدین، میبینن که امرأتین تذودانه. این تذودان یه بار تو قرآن اومده. تذودان یعنی چی؟ تمنعان. اینها منع میکردن یعنی چه؟ یعنی با نامحرم قاطی نمیشد، حریم از نامحرم نگه داشته بودن. نامحرم ها داشتن از چاه آب میکشیدن. اینا هم چند تا دختر بودن؟ دو تا دختر. دختر از در خونه میخواد بره بیرون، بالاخره یا یک ناموسی، یه مذکری همراهش باشه، یا اگر دو تا خواهرن دوتایی با هم برن. این از متلک گفتن و متلک شنیدن و غیر زالک به دور میفته، به نفعش. خیلی درسی تو این آیات درباره محرم و نامحرم، عجیب. خیلی آیات پرنکته است. گاهی در مورد مباحث حجاب من رو منبر همین آیاتو یه بار فقط خوندم و همین نکاتشو گفتم. خیلی دارم خلاصه، اقتضای اینجا ایجازه. اگه اونجا مثلا بعضی آیات بوده رو ما رو منبر مثلا پنج شب گفتیم، توی یه جلسه توی یه رو به طلبه ها گفتیم، طلبه تیز همه نکاتو می‌بینه و می‌فهمه و می‌چ. اونجا باید هی باز شه، هی مثال زده بشه، اقتضای هر کجا. حضرت موسی علیه السلام غیرتی میشه که خب چرا باید ناموس مردم اینجا الان وایسه تو روز روشن؟ درسته که اینا از نامحرم فاصله دارن، ولی اگه ما میشه یه کاری کنیم که اینا زودتر درن، که چشمم حتی بهشون نیفته، چیه؟ این بهتره. خب ماه صفر است و امروز هم آغاز ماه صفر است، به همینا فکر میشه خودش یه دنیا روزه است. میگه که حضرت موسی علیه السلام میره سراغ این دو زن. ببینید مکالمه موسی و این دو زن رو قرآن چجوری، این دو خانم رو قرآن چجوری گزارش کرد. قال سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، کیف حالکم، اشلونک، اصلا. قال ما خطبکما. حتی سلام علیک هم، ببین استحباب سلام داره دیگه، امیرالمؤمنین به زنان جوان سلام نمی کردن. اگه سلام می کردن جواب سلام چی میشه؟ واجب میشه، ولی سلام نمی کردن. که آقایون هم تو رساله ها دارن، تو فتاوا نوعاً دارن اینو، کراهت این که انسان به زنان و دختران جوان مرد سلام، ابتدایی به سلام کراهت داره، این استحباب نداره. به حضرت اشکال کردن که چرا؟ تو نهج البلاغه از حضرت فرمودن خائفم از این که از شنیدن صدای این زن چیزی به دل من بیاد که از اون ثوابه چی بیشتر باشه، یعنی اون بدیه، اون دلبریه. بفرما عربیشو داشتن میخوندن.
حفظ ها و انی آجیدنی سوتها فیدخوننی اکثر سوابه.
مرحبا بکن، احسنت. اینو فرمودن حضرت. وقتی جایی امیرالمؤمنین اینجور خائفه، دیگه حساب کار ماها معلومه. حالا ما از امیرالمؤمنین جلو نزنیم، خیلی راحت میره جامعه تو زهرا تا میگن آقا تدریج راحت قبول میکنه، تا میگن آقا بیا برای خانوما کلاس روزا فوری، برای خانوما منبر برو فوری. این یه مقدار من تز خودم رو میگم، آدم باید ریشش سفید باشه بعد بره خانوما منبر بره یا کلاس درس بزنه. بعد اونم حالا با چه نکاتی و چه ملاحظاتی بماند، اوناش دیگه نکته خیلی داره. یه داستان عجیبی هن این جماعت نسوان. بعد حضور شما عرض بکنم که ما خط بکنم کارتون چی؟ همین قالتا لا نسقی حتی یستر رعاو، ما آب نمیم کشیم تا این جماعت مردا برن. یعنی چه؟ یعنی با ما با نامحرم از جمله خود جناب عالی چی داریم؟ بگو. حریم داریم. یعنی از همون اول دارن میگن که یه دفعه حالا سوال کردی یه دفعه هم همینجا با هم فامیل نشیم. قالت الله نسقی حتی یستر الرعا. خب طبیعتا اول چیزی که به ذهن یه مرد میرسه چیه؟ شماها اگر اینقدر خلاصه اهل پرهیز از نامحرمین، الان تو کوچه خیابون چی کار میکنین؟ ادامه میدن و ابونا شیخون کبیر. یعنی بعدم اینم حواست باشه ما زنن بابا هم خیلی حرف اینجا این دوتا خانوم پرورده از شعیبن. این چی طرف میگه و ابونا اولا ما بابام داریم زنن، یعنی حواست باشه ابونا هم شیخون کبیر. یعنی اگه شیخ کبیر نبود خودش میومد آب میوورد، ما از سر استرار و اکل خلاصه معیته اینجا هستیم. درست شد؟ یعنی همه چیز برای موسی چی شده الان؟ همه چیز مشخص شد. حالا موسی میره برای اینها آب میکشه و اینها میرن. اتفاقا اون روز زود رسیدن دیگه. ببین حالا حواس شعیب رو ببین نسبت به ناموسش، چون اون روز زود رسیدن تا این مردا همه میخواستن بکشن و اینا. سوالش اینه که خب شما چطور امروز زود اومدین؟ میگن آره یه کسی بود خیلی آدم خوبی بود. عجب، برید بگید بیاد ببینمش این آدم خوب، فردام نیاد آب بکشه، پس فردام نیاد آب بکشه. بله. بعد میرن موسی رو میارن با اون کیفیتی که هست. بعد اونجا خوب صحبت میشه که مساکم الله بالخیر، حالا یا اگر صبح بوده سبحکم الله بالخیر، خب تعریف کن ببینیم چه خبره اینا. بعد اونجا حالا ازدواج شکل میگیره با یکی از دختران ایشون. ببینید چقدر این مسئله محرم و نامحرم مهمه. یکی از مواضع ایجاز اینه آقایون، یکی از مواقف ایجاز سخن گفتن با نامحرمه. الان یکی از مشکلاتی که فضای مجازی برای ما درست کرده، من اینو دیدم که دارم عرض میکنم، خانومی هست حافظ قرآن، احیانا طلبه هست، تو فضای مجازی پیام میده، نحوه پیام ها یا بالاخره خب میدونید یا آقایون معروف میگن 2500 کلمه در روز حرف میزنن، من خانوم 7000 کلمه حرف میزنن، حال مو زیاد حرف میزنن، طبیعتا زیاد هم مینویسن، این جزء وجودشون. ولی باید اینو دقت کنن، این فضای مجازی گاهی طرف میبینی یه پیام هایی میده، بعد بهش میگی که همین پیام میذاری جلوش، میگه اگه شما با نامحرم مواجه بودی اینن همین متن حاضر بودی به خود این آقا بگیم که نه من هیچ وقت نقدر مفصل یه چند تا استیکر رو، بعد مثلا هر چی سوال داره اینا کنارش مثلا یه از اون استیکرهایی که یکیشو با لبخند میذاره یکیش دیگه میبینی اشک هم کنار چشیش داره میاد، مثلا دیدید دیگه اینا رو، یعنی دیگه الان من دیگه غرق در خندم. خب تو اگه جلو نامحرم بودی اینجوری میخندیدی که استیکرشو میفرستی؟ بعد میبینی آخرش گلم میفرسته. بابا این گل هم اون نامحرمو بیچاره میکنه هم نهایت ایجاز. و اگر آدم یه وقتی در همین فضای مجازی یه نامحرم یه پیام میده که سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اولا من خودم که سعی میکنم اینجور باشم جواب سلام ندم، چون اینجا این مورد سلام تحییت طبق فتوا، حالا فتوای مرجعتون بپرسید، ولی در این متون در متن دادن جواب چی واجب نیست طبق قول مشهور، یا شاید هم اشهر نمیدونم، ولی حالا من نظر مرجع خودم میدونم واجب نیست، لذا چون سلام تحییت نیست، سلام تحییت سلام همین رو در روه، همین که شما جواب سلام ندی خودشی اون مخاطبم میفهمه که باید دفعه بعد با ایجاز دیگه هی شما میبینی سلام علیکم قرآن گزارش کرده ها، کجا؟ فرشتگانی که آمدن خدمت حضرت ابراهیم علیه السلام، قالو سلامن قال سلامون. یکی از کارهای بلاغیتون میتونه این باشه، اونا که دنبال نکته هن. چرا ملائکه اولا ابتدا به سلام کردن نه ابراهیم علیه السلام؟ با اینکه آدم به ذهنش میاد که اول کی باید سلام کنه، قاعدتا طبق اخلاق نبوی که شنیدیم این سوال اول که چرا اول ملائکه اینجا ابتدا به سلام کردن، ثانیا چرا ملائکه میگن قالو چی سلامن، حضرت ابراهیم میفهمن قالو سلام قال سلامون،
این سلامن چیه، این سلامون چیه، اینا روش کار کنه. نه نمیگیم اینا رو، اینا من همینجوری هی لابلای کار هی میخوام ذهنا رو فقط تحریک بکنم. و یعنی اینجوری جواهر بگیم احتمالا تا آخر ترم برسیم بلاغت متکلم هم تموم کنیم. حضور شما عرض کنم که نه یکم باید، ولی میخوام بدونید ببینید چه دنیایی قرآن. قرآن نگید کسی نگه خب آقا اینجا شاید سلام علیک بوده قرآن گزارش نکرده. نه قرآن سلام علیکا هم چی بعضا گزارش میکنه. پس اینجا وقتی دو کلمه قال ما ختمکما قالتا نسقی حتی لا یسترر و ابونا شیطان کبیر، یعنی اقل کلمات فضای مجازی با نامحرم همه دقت باید بهش بکنن. طلبه و غیر طلبه هم نداره، یواش یواش از یک متن اتنابدار و متنب تبدیل میشه به متنب بعدی بعد کشم کم کم تشکرات توش زیاد میشه، کم کم خواهش میکنم و اختیار دارین و نفرمایین و اصلا اگه این دفعه بفرمایین من سرم میرم میکنم تو متکام و میره این حرفا باشه که چی شد. چون طلبه که سرش تو دیوار نمیزنه که قاعده لازره رو بلده، طلبه ها اگه عصبانی خیلی بشن سرشون میکنه تو متکام، حق متکارم به جا میگیره یه چرتی هم بله یه قیلوله هم میگه یه بالاخره حق متکام چی گفت چرا به طرف گفتن چرا اومدی طلبه شدی به خاطر خواب بعد از ظهرش. واقعا هم خیلی ارزش داره این خواب بعد از ظهر. خب مختزل حالا معلوم شد. من یه مثال هم از ایجاز زدم ولی بلاغت و بلاغت چیه. مثلا نامحرم سوال داره این ما مواظب باشید آقایون، ما طلبه حالا کم کم میرسید به این چیزایی که میگم، طلبه میشید محل سوال میشید. این خانم نامحرم اگه تو حرم هستی معصوم شما رو میدید میخواد سوال کنه سلامم نمیکرد، سلامم نمیکرد. خانم حاج آقا یه سوال تندی میپرسید، حالا شما داری تایی جواب میگی میگی ولی اگر اینجوری شه این داره میره. یعنی هی با میگه خانم وایس هنوز حکم تمام نشده. و چطور تو فضای مجازی شما اینقدر مفصل پیام میدی بعد فکر دل نامحرم نمیکنی، فکر شیطان هم نمیکنی، فکر دنبالش هم نمیکنی؟ حتما باید مختصر کرد. و خب خود طلبه هم با همین کوتاه جواب دادن ها و اینا میتونه بله. ول بلاغتو بلاغت چیه؟ یه مطابقت الکلام الفصیحه لمختزل ها. چون یکی از شروط این که کلام بلیغ باشه این بود که تک تک مفرداتش هم چی باشن؟ فصیح باشن. لمختزل حال این همون لمختزل حال همونه که دیرو میگفتیم لما یقتضیه حال الخطاب آقای حاجی حسنی بحث میکرد. اینجا این عبارت شو ورد ول کلام البلیغ و الکلام الفصیح المطابق لمختزل حال، اون کلام فصیحی است که مطابق باشد ترجمه کنید مر مختزای حال ها را. باری کلا دیگه کسی لام تقویت رو بفهمه پیشه. آیه سی سوره قاف هم من دیرو شک داشتم اینم بگم که تو خود جواهره یا جاهای بعدیش اومده اینا آوردن اینجا، چون که این کارا میکنن کتاب نظمشو به هم میزنن، دیدم نه این آیه سی قاف توی نرم افزار ادبیات عرب یه جایی داره آیات شما میزنی آیه سی سوره قاف کجا تو کدوم کتابای ادبی اومده. این خیلی چیزه به درد بخوریه این قسمت تو نرم افزار ادبیات عرب نور. من زدم نه تو جواهر بود، جواهر اصلی تو نرم افزار هست، نه تو جواهر بود، نه تو مختصر بود، نه تو متول بود. اینم گفتم جهت اطلاعاتون بگم که نه این ظاهرا آقایون کتاب‌ها رو رفتن دیدن و جمع کردن آوردن. سوال نداریم. بلاغت المتکلم، البلاغت فی المتکلمه دوباره مثل فصاحت ملکتون، یه ملکه‌ایه که فی نفس یقتدر رو به وسیله اون ملکه صاحب اون ملکه علی تعبیر عن المقصود قدرت پیدا میکنه بر تعبیر از مقصود خودش به کلام بلیغ فی ای معنی قصده. قدرت پیدا میکنه به چی؟ به یه کلام بلیغی در هر معنایی که قصدش بکنه میتونه بگه، مثل مولا امیرالمؤمنین. و حیث ان الفصاحت والبلاغت من الامور ال... چی بخونم؟ مشککه یا مشککه؟ آقایون اینا رو ما چنان قوایی میسیم. استاد منطق داشتیم تو معصومیه، استاد خود ما بود، رفت آزمون داد مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه، آیت الله فیاضی اونجا مدیر گروه فلسفه، بخواست به تحصیلات فلسفهش اونجا ادامه بده. بگو ما دیگه هرچی از ابن سینا و شیخ اشاق و خلاصه ملا صدرا بلد بودیم همه رو خونده بودیم برای شب امتحان شفاهی که ممتحنش آیت الله فیاضیه، استاد فلسفه و صاحب نظر و صاحب دیدگاه های خاصی دیگه ایشون تو بحث فلسفی. و ایشون اصلا یکی از ادعاهاشون اینه که حرف مولا صدرا رو نفهمیدن. مولا صدرا یه چیزی دیگه ای میگه، اصالت رو با وجود نمیدونه و یه چیزی بین وجود و ماهیت میدونه و حالا دیگه اهلش اینا رو بلدن، من بلد نیستم. گفت که رفتم اونجا نشستم امتحان بدم، گفت خب این کتاب مسینا باز کن بخون. گفتم المقدمه. گفت وایسا ببین، وایسا
المقدمه یا المقدمه؟
ما که دفعه اونجا آنفاکتوس کردم، خب حالا یا المقدمه یا المعاشقانه از اصالت وجود و ماهیت از من باید بپرسی، باید از علت و معلول و حرکت جوهری و اینا از من بپرسی مقدمه. میگفت یه رو قشنگ من اونجا وایسون تا ثابت کرد من این مقدمه درسته نه مقدمه. بعدا من دیدم که مختصر، ابتدای همین کتاب مختصر که بلاغیه همینو بحث کرده و ما سالها پیش که صرف ساده میگفتیم اونجا اول بحث اسم مقدمه رو من یه جلسه وای میستادم که این المقدمه هست یا المقدمه هست و اینکه چه جوری باید خوند و چه ضمیری داره و الف لامش چیه و داستانهایی. این المقدمه درسته چون که کوچولو میگم به قرینه الخاتمه، یعنی درسته که ممکنه بگه هم مطالبی است که خودش پیش افتاده هم مطالبی که اونو پیش انداختن، ولی چون نویسندگان کتاب آخر کتاب اسمش گذاشتن چی؟ الخاتمه نه المختومه، لذا می شود فهمید که اینجا هم ارادهشون المقدمه بوده. بحث بیشتر مقدمه مختصر رو برید بخونید. آقا اینا مهمه. حالا آقا میخواد میگه من میخوام فیلسوف شم. خب میشه بره پیش آقای فیاضی امتحان بده، فرض کن اتفاقا اونجا المقدمه بهش نمیفته، ولی این بهش میفته که لفظ یا متواتعه یا مشک. این میگه مشکک. میگه خب وایس ببینم این مشککه مشککه این چیه؟ یا آقا ول کن این حرفا رو، معنا مهمه. میگه نه، من این که رفتم ملا صدرا رو کاویدم، چجوری کاویدم که الان برمیگردم به بقیه میگم شما حرف ملا صدرا رو نفهمیدید من فهمیدم؟ چون ادبیاتم قویه، توی جاهایی اسم فاعل اسم مفعولش رو درست کردم، بعدم معلوم شد که اونایی که همینجوری میخونن میگن آقا حالا یا آقایی میگفت بحث داغ شد تو تفسیر، گفتم آقا این جار و مجرور متعلق به چی شما میگیری؟ خب این تعیین کننده بود. گفت ول کن آقا اینا رو، معنا مهمه، این جار و مجرور متعلق به قبر بابای منه. ببین اینایی که میگن این متعلق به قبر بابای منه، اینایی که میگن این حالا آقا چه خواجه علی چه علی خواجه از این حرفو میزنن، اینا وقت تش همین میشه که میگن این پاراگراف ملا صدرا رو میبینیم، این پاراگراف به همین کیلویی که من برات معنا میکنم این اینه میخواد بگه. او آقا چی کار کرده؟ رفته متن رو جراحی کرده، کاویده، میگه نه این واژه رو وایس آقا یه دست اینو میگیره، آقا دایی عمو هر کی که هستی اینو درست کن، اینو ا میگی یا ا میگی، این اگه ا بگی معنیش این میشه، اگه ا بگی معنیش این میشه، بعد منظور ملا صدرا این میشه، بعد به این قرینه به این قرینه به این قرینه که جاهای دیگه اسفاره من میگم اینو باید اسم فاعل خون بدم. عجب عجب، فکر نمی‌کردیم که اسم فاعل اسم مفعول. خب همینه دیگه، ادبیات پایه است، اصول پایه است. چرا میگن قبل یه اصول مفصل خوندن فلسفه نباید خوند؟ خاطر همینه دیگه، اون اصول فهم متنه. وقتی اصول فهم متن دستت نیست میری ابن سینا میخونی یا کتابای دیگه هم میخونی، اسیر یه استادی هستی که اون فهم خودشو میاد به شما غالب میکنه، خودت قوت فهم متن نداری. فلذا نمیفهمی ابن سینا چی گفته، میگه استاد ما اینجوری این پاراگرافو ها، میگه اینو میگه. از این جالب تر هم داریم، میگه استاد ما میگفت ابن سینا نظرش تو این فصل یعنی دیگه کاملا کیلویی و دانشگاهی، این فصل 20 صفحه‌ای کلا آقا اینو میخواد بگه. بله، به شرط اینکه کسی اون راه رفته باشه، درسته. یعنی یه موقعی کسی میره فرایند جراحی رو به طور کامل انجام میده، بعد که تش تموم شد میگه خیلی خوب، آقا من به عنوان یک جراح قلب، به عنوان یک جراح قلب دارم به شما میگم، قلب انسان اگه مثلا آب و اینجوری بخوری بهتر کار میکنه، این میشه ماحصل من 20 سال درس خوندنم تو دانشگاه به شما اینه، این خوبه. ولی جراح قلب ها یعنی رگ رو از رگ چی؟ رگ به رگ جدا میکنه، دل جگر خور نیست خواست بعضی ها میگه قلب چی؟ این آقا فقط دل جگر میخوره، اون جراحی میکنه، میدونه اگه تیغ یه زنه این ورون ور بره. و حیث ان الفصاحه والبلاغه من الامور ال، آقایون این ظاهرا اسم فاعل مشککته. میریم لغت رو میبینیم. الوسیط چی معنا کرده بود؟ شککه هو، پس فعل متعدیه. این میتونه هم اسم فاعل بشه هم اسم مفعول. لام لتفاضل لام تقویت هست، ولی مفعول به کیه؟ قابله، نه مشککان، اشتباه نشه. پس این حواستون باشه، نه این دلیل نمیشه. و همون الوسیط میگفتش که منطقیون به الفاظ مشکک میگن چی؟ چون الوسیط نگفته مشکک یا مشکک، فقط میگه تشکیک در منطق اینه. شما هم همه تون شنیدید تو منطق میگن این لفظ چیه به تشکیکه؟ چی چیه به تشکیکه؟ کلمه قبلش میگن، میگن مثلا مقوله به تشکیک. نشنیدین تا حالا مقوله به تشکیک؟ شنیدید، میگن این واژه مقوله به تشکیکه. مقوله به تشکیک یعنی چی؟ مقول یعنی چه دوستان؟ گفته شده. گفته میشود به تشکیک. به تشکیک گفته میشه یعنی چه؟ یعنی این واژه وقتی گفته میشه ما رو به شک میندازه. چطور ما رو به شک میندازه؟ خودش که مورد شک که نیست که، ما رو به شک میندازه. ما به چه شکی میفتیم؟ اینکه کدام یک از نه مراتبش، چون متواتی مثل موت قابل تفاضل که نیست که. آقا این مرده تره معنی داره؟ نه، اصلا خوندید دیگه که سقم مسوق، بله سقم مسوق، سقم مسوق من تعجبی، سقم مسوق من هل تعجبی افعلل تفضیل و ابل از اوبی. افعل تفضیل رو از همون چیزی میسازن که فعل تعجب میسازن. فعل تعجب چجوری میساختن؟ و سقم ما من زی سلاسن صرفا قابل فضل تم غیر زنتفا و غیر زی وصلن یزاهی اشحلا و غیر سالکن سبیل فعلا. هشت و شرط داشت، یکیش این بود که چی باشه؟ قابل تفاضل باشه، یعنی متواتی نباشه. متواتی زو مراتب نیست، مثل موت، مردن این مرده تر از اینه، معنی نداره. مگه معنای مجازی موتو کسی اراده کرده باشه مثل کفر، این میشه. ولی آیه 70 یاسین معنای مجازی. ولی وقتی که مشککه ما رو به شک میندازی که کدوم یکی از مراتب این واژه اراده شده. یعنی مثلا فرض کن گفته میشود که علم، فلانی علم داره، میگیم علم مقوله به تشکیکه، یعنی گفته میشود به نحو تشکیک که ما رو به شک میندازه که کدوم مرتبه علم برای این آقا اراده شده. اینا میشن آقا امور مشککته، درست شد؟ پس خودش که مشکک نیست، خودش که مورد شک واقع نشده، ولی ما رو به شک میندازه، میشه مقوله به تشکیک جان. پس لفظ یا متواتیه یا مشککه، مشکک دیگه نگیم
لفظ باشه. من خود فلسفه میگم آقا تشکیکیه، بعد این مشککه، یعنی از
مشکک دیگه. خب نه اشتباه میگن، مشکک باید بگن. بله مثلا میگن دلالت های کلام، دلالت کلام یا تضمنیه یا التزامیه یا اولیش چی بود؟
متابقی
دیگه، تابقه یا تابق و متابقه دیگه، منصوبه بهش میشه متابقی، نمیشه متابقی. که خب اینا باید دقت کرد. من الامور و همین آدم ها که ببین طلبه یعنی همین دیگه بابا، طلبه گیره چرا با علم تجوید شروع میکنن؟ طرف تو دانشگاه بوده کیلو کیلو کتاب میخونده میاد تو حوزه میگن خب تجویده. این ره میخوام ببینیم صفاتش چیه. یعنی از همون اول میرن سراغ چی؟ حرف. حرف به حرف این استعلا داره، این اطباق داره. خب حالا یه ذات بگو ببینیم. نه ذات درست نیست. این طلبگی وقت این بده که طلبگی رو بعضیا با تجویدش زایع میکنه. طلبگی من همیشه میگم با تجوید شروع میشه. یعنی هر کی میخواد ببینه طلبه میشه یا نه باید با چی شروع کنه؟ تجوید. اگه تو میتونی با حرف به حرف کنار بیای بعد میری سراغ صرف، یعنی چی؟ کلمه، بعد تازه میری سراغ چی؟ نحو، یعنی کلام. دانشگاه چجوریه؟ از همون اول میگن چی؟ نحو. هی نحو درس میدن، صرف و اینا رو خیلی بهانه میدن لغت. آقا بخونم این عبارت رو، ساعت 10 شده دیگه نمیرسم، فقط من تو سر آخر طرفان بخونم، فردا بیام دو طرف رو بگم. وحی سعن الفصاحت والبلاغت من الامور المشککت القابلت للتفاضل، که دیگه گفتن لامش تقویت، از اموریست که ما رو به شک میندازه که کدوم مرتبش اراده شده که قبول میکند مرتفاضل را. فلکل واحد من هما طرفانه، برای هر کدوم از کی؟ فصاحت و بلاغت دو طرف از اعلا و اسفل و بینشون هم مراتب کثیره است که میخونید. فردا اگه تمرینات حل نشده حل بشه، این ملاحظاتی که ایشون آوردن هم این هم پیش مطالعهش بکنید. ما یواش یواش خود سرعت میدیم. من بعضی از جاها میبینید دیگه یه موضوعاتی پدید میام که لابد میشم بمونم. صلوات بفرستید.